وقتی که ما عملا زیرساخت‌های ارتباطیمون، ارتباطاتی و مخابراتی و شبکه ملی اطلاعات قوی نداشته باشیم، همچنان هم مجبوریم هزینه‌های تولید رو شاهد باشیم که هزینه‌های بالایی هست، هم مصرف کننده در یک فضای غیر شفاف با واسطه ها و دلالی های زیاد یک جنسی رو دریافت میکنه، قیمت بالایی داره براش میپردازه، غیر قابل کنترل و غیر قابل نظارت میشه بازار، و بدتر از این هست که حجم بالایی از ارز از کشور خارج میشه بابت تأمین همین پهنای باند و ارتباطات ضعیف و کم بهره. عملا این موضوعی هم نیست که صرفا بشه با شعار یا با کار رسانه‌ای و جریان‌سازی فضاسازی رسانه‌ای بهش رسید. نیازمند این هست که تدبیری بشه، تمرکز بکنند مسئولین اجرایی وزارت ارتباطات بر حل مشکلات شبکه، ارتقاء کیفیت شبکه و مستقل شدن زیرساخت‌ها و تجهیزات مربوط مخابرات و ارتباطات فناوری اطلاعات کشور به گونه ای که امکان اختلال از طریق خارج از کشور در شبکه ما به کمترین میزان برسه، ارتباطات پایدار بشه که تحت تاثیر حوادث غیر مترقبه و امثال حوادث طبیعی مثل زلزله یا زلزله شبکه ناپایدار نشه، و در این حال ارزش افزوده ارتباطاتی و مخابراتی ما به خارج از کشور تقدیم نشه و همزمان هم ما پول و ارز مردم رو از کشور خارج نکنیم برای تأمین یک در واقع ارتباطات ناپایدار غیر ایمن. این نیازمند این هست که تمرکز بیشتری صورت بگیره، واقعا از نظر اجرایی تمرکز کنن بر کار خودشون، اختلالات شبکه رو، نظامی رو برای بررسی و ارزیابی میزان اختلالات مخابرات کشور پایه‌گذاری کنند و کیفیت رو به شکل مداوم بسنجن و پایش کنند و پاسخگو باشن برای حل این معضلات. این که صرفا مثلا بپردازیم به پیامک‌های تبلیغاتی، چون یکی از موضوعاتی که بارها در مصاحبه‌های وزیر محترم ارتباطات و رئیس جمهور محترم بود این بود که پیام‌های تبلیغاتی رو ما جلوش گرفتیم یا بایستی مدیریت کنیم که پیام‌های تبلیغاتی برای مردم نیاد. واقعا ببینیم چقدر از معضل و مشکلات کشور حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات صرفا همین پیام‌های تبلیغاتی هست. همه مصاحبه و صحبت‌های رسانه‌ای در این رابطه شده. به نظرم کارهای اصلی هنوز مونده و ما به مسائل فرعی توجه بیشتری داریم میکنیم. لازمه این هست که در سال 98 متناسب با رونق تولید و زیرساخت‌هایی که برای تولید نیاز هست، یکی از زیرساخت‌ها یک زیرساخت ارتباطاتی قوی، مستقل، پایدار و کم هزینه و بهینه هست که این کاملا قابل انجام هست با یک سری تمرکز بر مسائل اجرایی و رفع اختلالات و مشکلات این عرصه، به دلیل اینکه توان داخلی خوبی در عرصه فناوری اطلاعات، ارتباطات الکترونیک، مخابرات در کشور وجود داره. بهترین استعدادهای این کشور رفتن در رشته‌های الکترونیک و مخابرات و کامپیوتر. پس متناسب با اون بایستی تمرکز بشه در لایه مدیریتی و اجرایی کشور، از این ظرفیت توان تخصصی داخلی استفاده کنه، بتونه کیفیت رو به سرعت ارتقا بده و افزایش بده.
بله، خیلی متشکرم. در حقیقت راهکار حضرت عالی برای رونق تولید خودکفایی در تامین زیرساخت ها هست، درسته؟
بله، یک کمک بسیار مهم برای رونق تولید این موضوع هست. دقیقا.
خیلی متشکرم. ما امیدواریم که بتونیم با مسئولین وزارت ارتباطات هم ارتباط برقرار کنیم و بتونیم اطلاعاتی در این زمینه از اونها هم کسب کنیم، اگرچه به قول شما مصاحبه هایی دادند و دفاع کردند از این موضوع. خیلی متشکرم که در این گفتگو همراه ما بودید. جناب آقای سرامی، رئیس مجمع فعالان فضای مجازی، براتون آرزوی موفقیت داریم.
موفق باشید. خداحافظ شما.
خدا نگهدار شما.
ممنون که با ما همراه هستید شنوندگان گرامی. همطور که شنیدید، آقای دکتر نوری‌خواه یک نگاه ارزیابانه داشتن به عملکرد مرکز ماهر و همینطور سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیو. نکات بسیار خوبی رو هم درباره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور مورد بررسی قرار دادند و خوشبختانه الان ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای دکتر جعفر محمدی، نایب رئیس کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور تا ایشون هم نظرشون رو بگن. حتما آقای دکتر هم سوالات و پرسش‌های رایزشون دارند که میتونه بسیار کمک کننده باشه. آقای دکتر در خدمت شما هستیم، گفتگو شما رو میشنویم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
زنده باشین آقای دکتر. من هم عرض ادب و احترام دارم محضر شما و خوشحالم که در گفتگوی ما شرکت می‌کنین. آقای دکتر نوری‌خوا با شما گفتگو می‌کنه.
جناب دکتر محمدی، من عرض سلام دارم خدمت شما.
سلام و وقت بخیر، در خدمتتون هستم.
بله، ما می‌خواستیم یه ارزیابی داشته باشیم از عملکرد نظام صنفی رایانه‌ای در سال 97 و هم همین که یک نگاهی که من داشتم نسبت به فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در سال 97 و حداقل خروجی‌هایی که از فعالیت سازمان بود نسبت به سال‌های قبلش یه مقداری کمرنگ بود و اینکه حتی تعرفه‌هایی که در مورد سال 97 بود به موقع من ندیدم که عرضه بشه. چرا سال 97 یه مقداری سال کمکارتری بود؟ آیا تغییر و تحولی باعث این نکته شد یا مسئله چه بود؟
نوع کارها و برنامه‌هایی که سازمان برای هر سال خودش در نظر می‌گیره ممکن از لحاظ نوع کار و از لحاظ نمود بیرونی که داره متفاوت باشه. سال گذشته تمرکزمون روی حوزه‌های نظیر بحث صادرات، نظیر بحث رفع مشکلات کسب و کارها، نظیر آماده سازی زیرساخت‌های دولتی برای اینکه کسب و کارهای تجارت الکترونیکی که می‌دونیم می‌تونه نقش ارزنده‌ای داشته باشه در شرایط فعلی اقتصادی و بتونه اونا رو توسعه بده، روی این موارد ما تمرکز کردیم و روی تسهیل و سهولت فضای کسب و کار. مواردی مثل تعرفه اگر حالا آپدیت نشه، نسخه های سالهای قبل کماکان یعنی معتبره و نیازی به بروز رسانی نبوده. با توجه به شرایط اقتصادی و شرایط کسب و کاری خب ممکنه که ما هر سال روی این قضیه ورژن جدید نخواهیم بدیم.
بالاخره قیمت ها خیلی عوض شده و هزینه ها بالا رفته در صنوف دیگه، قطعا ابلاغیه ها فرق کرده. بعضی ها میگن، بعضی متخصصین که اون چیزی که توسط سازمان نظام صنفی رایانه‌ای اعلام میشه توسط شرکت‌ها خیلی مد نظر قرار نمیگیره، خیلی شاید اهمیت نمیدن. آیا شما پاسخی دارید؟
عرضم به حضور شما که ببینید تعرفه مثل تعرفه های حالا سازمان تنظیم مقررات که برای اپراتور لازمون اجرا هست نیستش. اینجا یه خورده فضا متفاوته. ما داریم به بخش خصوصی یک راهنما میدیم، میگیم شما میتونید با این شیوه بیاید از این تعرفه ها استفاده کنید برای قیمت دادن یا برای رفع اختلافات یا برای مواردی نظیر این، ولی اینا راهنماست برای اینکه بخش خصوصی اگر لازم دید از اونا استفاده بکنه. ما در تعاملات بخش خصوصی به خصوص با بخش خصوصی یا بخش خصوصی با دولت این که بگیم یک نظری رو اعمال بکنیم و بخوایم که حتما این اجرا بشه به این صورت نیست. ما راهنمایی میکنیم و به قول معروف گایدلاین میدیم. بخش خصوصی میتونه از اون استفاده بکنه یا از اون استفاده نکنه.
بله، و در سال 97 ما شاهد تغییر و تحول در ریاست سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بودیم. در این مورد هم توضیح می‌فرمایید؟
ببینید ما هر سال برای سال بعد برنامه ریزی میکنیم که با توجه به شرایط بازار، با توجه به نیازهای بازار چه اتفاقی باید بیفته، توی چه حوزه هایی باید تمرکز بکنیم. این نشوندهنده پویایی سازمانه. بله، و توجه بله. به نیازهای خاص حوزه در هر سال جدید. در سال 98 ما با توجه به درخواست های اعضا و نیازهای اونا برنامه های متفاوتی رو خواهیم داشت.
بله، البته عرض من در مورد ریاست محترم سازمان نظام صنفی رایانه کشور بود، جناب آقای اسنا اشعری، که در سال 97 به مدت 3 سال منصوب شدن از طرف ریاست بله. جمهوری. در مورد این اگر نکته‌ای دارید بفرمایید. در مورد این تغییر تحول،
انتخابات سازمان نظام صنفی هر 3 سال یک بار برگزار میشه و تمام استان‌ها هیئت مدیره های جدید خودشون رو انتخاب میکنن. هیئت مدیره ها در کنار همدیگه شورای مرکزی رو به عنوان منتخبین خودشون برای تصمیم گیری در خصوص مسائل کلان انتخاب میکنن و شورای مرکزی 3 نفر رو پیشنهاد میده به رئیس جمهور برای انتخاب رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای که رئیس جمهور یکی از این 3 نفر رو حکمش رو صادر میکنم. و چون تو سال 97 ما دوره 3 ساله در انتهای سال 96 دوره 3 ساله تموم شد و فرایندهای مربوط به انتخاب شورای مرکزی، انتخاب کاندیداها برای ریاست و اعلام اونا به رئیس جمهور به سال 97 کشید و ما در سال 97 رئیس جدید سازمان داشتیم که طبق فرایندهای دموکراتیکیه که توی سازمان برای انتخاب شورای مرکزی و رئیس وجود داره.
بله بله. و این نکته به من آخرین سوال که در مورد برنامه‌های سال آینده و به طور خاص نحوه نظارت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور بر عملکرد فروشگاه‌های اینترنتی، یعنی شرکت‌هایی که در حوزه خرید و فروش اینترنتی فعالیت دارند بفرمایید. ما در برنامه گذشتم در خدمتتون بودیم و این نکته رو سوال کردم که حالا نتونستیم خیلی صحبت بکنیم در موردش که حقوق مردم به چه صورت دنبال میشه توسط سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، آیا ارتباطات مؤثر و ادامه دار و مستمری با مردم وجود داره، شکایات، انتقادات، پیشنهادات لحاظ میشه و اگر میشه به چه صورت؟
قطعا ارتباطات مختلفی اینجا وجود داره و حتی از خود کسب و کارها ما در خصوص مشکلات اونا استعلام میکنیم، در خصوص نواقصی که وجود داره و خیلی از مواردی هستند که هم کاربران و هم فروشگاه ها هر دو نسبت به اونا آسیب میبینن، نسبت به نبود اون زیرساخت ها مشکل دارن و ما تمرکزمون روی این قضیه است که ما چطور بیایم زیرساخت هایی رو آماده بکنیم که احراز هویت ها به صورت خیلی راحت و کارآمد انجام بشه که هم کاربر خیالش راحت باشه و هم فروشگاه اینترنتی دچار دردسر نشه. شما میدونید که هر تخلفی که رخ بده، کاربرها شکایتهایی را انجام بدن، فروشگاه ها هم به همون نسبت دچار مشکلاتی میشن، باید برن پیگیری بکنن، در حالی که تو خیلی از موارد نه کاربر و نه فروشگاه زینف نیستن و تخلف از سمت کاربری انجام شده که حالا اومده یک کار رو انجام داده، از یک کارت دزدی خرید کرده، اومده یک مشکلی رو ایجاد کرده. و ما اگر این زیرساخت ها رو آماده بکنیم، یعنی این که هم کاربر و هم فروشگاه جفتشون میان استقبال میکنن و از این فضا استفاده میکنن. وزارت ارتباطات همکاری بسیار خوبی رو تو این حوزه داشته و ما با هماهنگی سازمان فناوری اطلاعات فاز پایلوت رو انجام دادیم روی سرویس های نظیر شاهکار که اعتبار سنجی تلفن همراه رو انجام بده، روی سرویس های دیگه که اعتبار سنجی کارت بانکی رو انجام بده. این اتفاقات خوشبختانه عملیاتی شده و به صورت گسترده در کسب و کارهای تجارت الکترونیکی، در فروشگاه ها، در شرکت هایی که ابزارهای پرداخت رو فراهم میکنن و انواع اقسام سرویس های دیگه در اختیار این دوستان و این عزیزان قرار میگیره که بله، بتونن بله. انشاءالله پیشگیری های لازم انجام بشه که تخلفات بله. تا حد امکان کم بشه که نهادهای نظارتی و قضایی هم بتونن به صورت بهینه تری به این موارد رسیدگی بکنن.
بله های دکتر، خیلی ممنونم. البته امیدوارم که موضوعاتی نظیر حریم خصوصی و چالش های دیگری که وجود داره در چنین طرح‌هایی به دقت پیگیری بشه و امیدوارم که در سال 98 ما در حوزه فناوری اطلاعات شرایط خیلی بهتری رو داشته باشیم و در مقابله با تحریم ها و در شرایط جدیدی که وجود داره در کشور بتونیم شرایط خوبی رو برای هم مردم هم شرکت ها فراهم بکنیم. اگر نکته خاصی ندارید من با شما خداحافظی میکنم.
ممنون از شما و اساساتی که نسبت به قضیه دارید. قطعا همینطور موارد حریم خصوصی، امنیت داده ها، مواردی نظیر این تو تمام طرح ها و زیرساخت هایی که آماده میشه قطعا مد نظر قرار میگیره. انشاءالله آماده سازی این زیرساخت ها، باز کردن داده ها توسط دولت و استفاده اونا توسط کسب و کارها منجر به یک تحول عظیمی در سال 98 در حوزه فناوری اطلاعات ارتباطات خواهد شد.
امید خدا. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر جعفر محمدی، با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم، روز خوبی داشته
باشید. زنده باشید. گفتگوی ما رو شنیدید با آقای دکتر محمدی، نایب رئیس کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای. خب آقای دکتر نوری خان، اگر شما نکته‌ای دارید بفرمایید.
بله، من نکته‌ای که می‌خواستم بهش اشاره بکنم اینه که بازم عرض می‌کنم بحث حریم خصوصی اینجا بسیار مهم هست، یعنی اگر داده‌های کاربران برای احراز هویت یا برای هر منظور دیگه مورد استفاده قرار می‌گیره باید به طور جدی این اطلاعات حفاظت بشه. لزوماً این اطلاعات نباید در اختیار شرکت‌ها قرار بگیره و احراز هویت در سامانه‌های دولتی باید انجام بشه و نتیجه اون اعلام بشه به شرکت‌ها. این سامانه ها نمیتونه 100% باشه، باید در کنار شاهکارهای دیگه دیده بشه، چون بالاخره دزدی هویت و موضوعاتی از این دست به همراه شناسنامه های اجاره‌ای، هویت های اجاره‌ای به خصوص در مناطق مرزی خیلی جدی است و همینطور افرادی که بعضن در زندان هستن و هویتشون رو اجاره میدن، اینها نقاط کوری است که اگر دیده نشه میتونه طرح رو دچار آسیب بکنه. و البته ما در مورد چند نکته‌ای که در بحث رویکردهای کلان فناوری اطلاعات کشور و تطابقش با الگوی ایرانی اسلامی و آن چیزی که در چشم‌انداز کشور در 1404 هست هم نکاتی رو باید مطرح بکنیم که اگر فرصت هست بهش اشاره بکنم.
حتما بفرمایید.
بله، خب ببینید، در موضوعات کلان خود وزارت ارتباطات نمیتونه مستقلا عمل بکنه و باید تابع تصمیماتی باشه که در شورای عالی فضای مجازی گرفته میشه. خب شورای عالی فضای مجازی از جایگاه بلندی حتی در حوزه قانونگذاری در این حوزه برخوردار هست، ولی خب متاسفانه در سالهای اخیر ندیدیم که از این جایگاه به خوبی استفاده بشه و به نوعی چون ترکیب این شورا بگونه است که شاید وجه دولتیش پررنگ شده و دستگاه‌های دیگر شاید خیلی بهشون بها داده نشده یا در مجموع اونها به بازی گرفته نشدن و میدان داده نشده بهشون، جایگاه شورای عالی فضای مجازی به لحاظ سیاست گذاری، به لحاظ نظارت خیلی کمرنگ شده و در این فضا حتی دستاوردها و موضوعات دیگه‌ای که اگر مطرح میشه نمیشه مستقلن ارزیابی کرد. قاعدتا باید با اون روی کرده کلی و کلان کشور و حرکت در چارچوب مسیر تحول ایرانی اسلامی اونها رو ارزیابی کرد. خب اگر در این راستا ببینیم، من فکر میکنم که فعالیت گسترده اینستاگرام در کشور رو نمیشه یه جوری پیوند داد به الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت. حتی اگر کسی مخالف باشه با این الگو نمیتونه این دوتا رو به هم پیوند بده. خب اونجا مثلا محتواهای دیگه‌ای داره عرضه میشه، فضای دیگری است، یا همینطور تلگرام. و خب اینها موضوعاتی است که بارها وزارت ارتباطات و دستگاه‌های مرتبط شاید افتخار کردن به اینکه این فضا رو فراهم کردن. من فکر می‌کنم که اینکه فضای داخلی آزاد متناسب با قوانین کشورمون، متناسب با شرع و قانون فراهم باشه، مردم بتونن انتقاد بکنن، حرفشون رو بزنن، اینه که مایه افتخاره. وگرنه اینکه پلتفرمی ریاست‌گوری رو دیگران ایجاد کردن، قوانین ایران توش جاری و ساری نیست و شرایطی به این سبک رو ما بخوایم بهش افتخار بکنیم، من فکر میکنم که
بله،
وضعیتی نیست که بهش بشه خیلی افتخار کرد.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر نوری‌خان، سپاسگزارم که با ما همراه بودید و نگاه و ارزیابی شما رو شنیدیم از عمل کرده دولت در تولید محصولات آیتی و مدیریت فضای مجازی. با توجه به جایگاهی که دارید و مدرس محترم دانشگاه هستید، همینطور کارشناس ارشد حوزه تجارت الکترونیک، امیدوارم که برنامه امروز مورد توجه شنوندگان هم قرار گرفته باشه. خب میتونید با خبر بشیم اینطور که شما پاسخورتای خودتون رو به دست ما برسونید. مردم گرامی، از طریق سامانه پیام کوتاه 30,000 36,37 میمونه. از شما آقای دکتر ممنونم، سپاسگزارم که حضور پیدا کردید در برنامه خودتون. از همراهی خوب شما شنوندگان هم ممنون، سپاسگزارم. امیدوارم که در برنامه‌های آتی هم ما رو همراهی بفرمایید. بهترین ها از آن شما که حقتونه. خداحافظ.
پخش زندگی برنامه‌های رادیو در سایت رادیو اقتصاد، آشنایی با برنامه‌های تولیدی و زندگی رادیو اقتصاد، آخرین اخبار روز اقتصادی، تعامل با دانشگاهیان، نخبگان و فعالان اقتصادی. سایت رادیو اقتصاد، پلی به سوی افق روشن اقتصادی. رادیو اقتصاد سایت رادیو اقتصاد، پلی به سوی افق روشن اقتصادی.
رادیو 24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان. شبکه رادیویی اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد.
نازنینم چون گل بهاری، صفای جان و دل من بنفش زاری، چه کردی با دل من خبر نداری، لحظه لحظه میدود دلم به سوی تو، ذره ذره میشود در آرزوی تو، به هر دارم ندهم نگاه دل جوی تو. نازنینم چون گل بهاری، صفای جان و دل من بنفش زاری، چه کردی با دل من خبر نداری، لحظه لحظه می روم دلم به سوی تو، ذره ذره می شوم در آرزوی تو، به هر دارم ندهم نگاه دل جوی تو. غزل خون گل افشان چه بازایی، جهان را چه زیبا یارایی، روشن تر از صبح سپیدی در جان چون ستاره درخشانی، فروزان چو خورشید تابانی، دلم را نگارا نمانده یارا، به مهربانی بخوان مارا، لحظه لحظه می رود دلم به سوی تو، ذره ذره می شود در آرزوی تو، به هر دارم
رادیو 24 ساعته اقتصاد. پژواک اندیشه‌های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان.
اخبار بورس از رادیو اقتصاد.
به نام خدا، مهدی آجیوند هستم، کارشناس بازار سرمایه. با آخرین آمار اطلاعات مربوط به معاملات امروز بورس اوراق بهادار در خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد هستم. شاخص بورس امروز هم مثل روزهای گذشته رشد چشمگیری داشت. 3553 واحد افزایش پیدا کرد و به نام خدا، مهدی حاجی‌وند هستم، کارشناس بازار سرمایه. بابت قطع شدن ارتباط از شما شنوندگان عزیز عذرخواهی میکنم و با آخرین آمار اطلاعات مربوط به معاملات امروز تالار شیشه‌ای در خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد هستم. شاخص بورس امروز هم مثل روزهای گذشته رشد چشمگیری داشت. 3553 واحد رشد کرد و به ارتفاع 193978 واحد صعود کرد. بالاترین رقمی هستش که 50 چند سال گذشته از زمان تأسیس بورس تا به امروز شاخص بورس به اون دست پیدا کرده. فولاد مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس ایران و فولاد خوزستان بیشترین اثر مثبت رو امروز بر شاخص بورس داشتن و شرکت‌های بهپرداخت ملت، حمل و نقل بین‌المللی، خلیج فارس و ایران ترانسفام امروز از معدود نمادهای منفی معاملاتی بودند که مانع رشد بیشتر شاخص بورس شدند. شاخص‌های اصلی بازار هم امروز روند مثبتی رو در پیش گرفتن، به طوری که شاخص کل هموز 996 واحد، قیمت هموز 695 واحد، شاخص آزاد شناور 4893 واحد و شاخص های بازار اول و دوم هم به ترتیب 2745 و 6474 واحد رشد رو به سر رسوندن. در خصوص افزایش قیمت هم در بورس اوراق بهادار باید بگیم که پتروشیمی آبادان، ریختگری ایران و سیمان تهران امروز بیشترین افزایش قیمت رو داشتن و حمل و نقل بین‌المللی خلیج فارس، فراوری مواد معدنی ایران و کنترل خوردگی تکینکو بیشترین نقطه قیمت رو در سبد سهامدارانشون رقم زدن. در مجموع در بورس اوراق بهادار امروز 1,293 میلیون سهم و همچنین تقدم به ارزش 1,277 میلیارد تومان در 273 هزار نوبت توسط معامله‌گران دست به دست جابجا شد. نگاهی هم به معاملات فرابورس نشون میده که شاخص این بازار هم امروز رشد 40 واحدی رو تجربه کرد و در ارتفاع 2470 واحد قرار گرفت. از اینکه با من همراه بودید ممنون و سپاسگزارم و خدا نگهدار.
سالم به علاوه یک کاکائو، شیر کاکائو آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر کاکائو آلیس، خوشتم و طبیعی، شیر کاکائو آلیس. شیر سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر نارگیل آلیس، خوشطعم و طبیعی، شیر نارگیل آلیس.